بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. وأما عموم الحكم للسمن والمسمن بأن يكون تلف السمن في مدة خيار البايع المختص به من مال المشتري فهو غير بعيد نظرا إلى المناط الذي استفدناه، ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدمة مضافا إلى استصحاب زمان المشتري له الثابت قبل القبض و توهم عدم جریانه مع اقتضاء القاعده کون الضمان من مال المالک خرج منه ما قبل القبض مدفوع بأن الضمان الثابت قبل القبض و بعده في مدت الخيار ليس مخالفا لتلك القاعده، لأن المراد به انفساخ العقد و دخول العوض في ملک صاحبه الاصلی و تلفه من ماله. مرحوم شیخ اول عمومیت قاعده التلف فی زمن الخیار را از حیث خیار تعمیم دادن، گفتن این قاعده شامل همه خیاراته، نه تنها سه خیار یا دو خیار. بعد عمومیت قاعده را به همه خیارات دیروز تضعیف کردن و حتی در دخول خیار مجلس تحت این قاعده میشون یه فیه تأملی داشتن. پس بنابراین این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مخصوص دو خیار یا سه خیار شد. مسلم مورد این اخبار تلف مبی بود، سوال جواب همش در رابطه با تلف مبی بود. اگر مبی در زمان خیار شرط یا در زمان خیار حیوان هلاک بشه از مال کی حساب میشه؟ حضرتم فرمود از مال بایع حساب میشه، به عهده بایع حتی یسیر المبی للمشتری و ینقضی الشرط. مورد اخبار در خصوص تلف مبی بود. ببینیم آیا ما میتونیم این قاعده را به ثمن هم تعمیم بدیم، ولو در سه خیار، ولو تا در دو خیار، یا اگه قائل به عمومیت بشیم بگیم در همه خیارات اگه مبی تلف بشه به عهده بایعه علی ای حالین. ببینیم آیا این قاعده مختص تلف مبیعه، تلف مبی از مال کسی است که خیار نداره، یا شامل ثمن و مثمن هر دوست. خب عمومیت این حکم التلف فی ضمن الخیار ممن لا خیار له عمومیتش به ثمن مثمن هر دو. اول مرحوم شیخ یه مثال میزنه که شامل ثمنم بشه مثلا نتیجه چی بشه. میگه به این بیان اگر ثمن در مدت خیار مختص بایع با اینکه ملک بایع بنابراین که ملکیت به عقده، در مدت خیار مختص بایع اگه ثمن تلف بشه، این بگیم التلف فی ضمن الخیار ممن لا خیار له به عهده مشتریه. تلف ثمن کش میکند آن ما قبل از تلف به این منفسخ شده، ثمن داخل شده در ملک مشتری، مبی داخل شده در ملک بایع و تلف ثمن در ملک مشتری شده، پس باید بی زحمت مبی را تحویل بایع بده. اگر عمومیت قاعده را به ثمن مثمن به هر دو قبول بکنیم نتیجه میشه اگر ثمن در مدت خیار مختص بایع در دست بایع تلف بشه، این به دلیل التلف فی ضمن الخیار ممن لا خیار له به عهده باید مشتری باشه. ببینیم آیا میتونیم حکم را به سمن مسمن تأمین بدی، در حالتی که موردی اخبار از کرده، موردی اخبار تنها تلف مبی بود یا نه؟ ایشون اول میفرماد فهوه غیر بعید، این تأمیم حکم به سمن مسمن این بعید نیست، این نسبة الى دلالت الاخبار، بعید نیست که ما به تلف سمنم این حکم را تسریع بدیم و تأمین بدیم. به چی دلیل؟ دلیل اولش را که دیروز خودش فرمود نمیشه به این اعتماد بکنیم، ولی اینجا اعتماد میکنیم. میفرمان نظرن الالمنات الذی استفدنا، به نظر به اون مناتی که ما از اخبار استفاده کردیم. منات چی بود؟ منات در انتقال زمان، انتقال زمان سمن قبل از قبض به عهده مشتری بود، مادام که سمن را تحویل بایع نداده، قبل از قبض سمن در ضمانت کیه؟ در ضمانت مشتریه. در ضمانت مشتری که بشه انتقال زمان از مشتری به بایع به چی میشه؟ به این میشه که حتی ینقضی الشرط. اون مناتی که ما مثلا از اخبار استفاده کردیم گفتیم منات در انتقال زمان، منات استقرار بیعه، لزوم بیعه، لزوم ملکیت، به طوری که سلب ملکیت ممکن نباشه. پس سمن باید ملک بایع بشه، ملکیتش به حدی برسد که دیگه برای بایع سلب ملکیت سمن از نفس خودش ممکن نباشه، و اینم نمیشه مگه با انقضاء خیار بایع. پس بین نظری به این منات که ما استفاده کردیم، حکم شامل سمن هم میشه. ما میگیم در انتقال زمان از کسی به کسی، از یک زامنی ضمانت منتقل بشه به کسی دیگر، انتقالش متوقف بر لزوم بیع، متوقف بر لزوم ملکیته. طبق این منات و ملاک شام قاعده شامل سمن هم میشه. کردم نه اینکه این منات منات مستنبته بود، نه منات منصوصه، لذا اعتماد به این منات خیلی درست نیست، که دیروز خود مرحوم شیخ هم اعتراف فرمودن که ما نمیتونیم این منات را مدرک حکم قرار بدیم. فرق نمی کنه، منات منات دیگه. حتی میدونم حتی بلی ینقضی شرط، حالا ما کلمه حتی را نمیگیم، حتی ینقضی شرط موردش توجه فرمودید تلف مبیه، شرط مشتریه، خیار مشتریه. شما که از این منات مثلا استفاده میکنید آیا منصوص است یا مستنبته است؟ مستنبته چه فرق نمیکنه، از اون جهت باشه، از این جهت باشه، از هر جهتی باشه، منات مستنبته است، نه منات منصوصه. بلی این نص حتی ینقضی الشرط نص در چیزه، در تلف مبیه، اون وقت در خیار مختص مشتری. شما از این یه مناتی از خودتون در بیارید بگید پس منات این است و این منات در همه جا هست، و علی حال یکی از ادله تعمیم همین مناتی بود که مرحوم شیخ می‌فرماد ما از اخبار استفاده کردیم، این یکی. و عبارت دروس را که یک صفحه پیش خوندیم، عبارت دروس هم شامل تلف سمن هم میشه در زمان خیار. عبارت دروس بود و بالقبض ینتقل الضمان الى القابض ان لم يكن له خيار، عبارت این بود دیگه، این عبارتش این بود و بالقبض ينتقل الضمان الى القابض، با قبض زمان منتقل بر قابض میشه، اون کسی که قبل از قبض در دست او بود او ضامن بود، مثلا سمن در ضمانت مشتری بود، مبی در ضمانت بایع بود قبل از قبض، با قبض مشتری که مبی را قبض بکنه، بایع که سمن را از مشتری قبض بکنه، با قبض زمان منتقل میشه به خود گیرنده و قابض، الا یکن له خیار، اگه خیار نداشته باشه. اگه خیار داشته باشه چی؟ نه، بازم هنوز ضمانت منتقل نشده. پس بایع ولو مبی سمن را از مشتری قبض کرده، ولی فرض ما اینه چون بایع خیار داره، این لم یکن له خیار، که چون بایع خیار داره پس با این قبض هم ضمانت به قابض منتقل نشده، هنوز ضمانت برای مشتری محفوظه، مشتری ضامن ثمنه. پس عبارت دروس هم شامل تلف ثمن در مدت خیار میشه. علاوه بر این ولی استصحاب هم جاریه. استصحاب چی؟ میگیم قبل از قبض ثمن مشتری که ضامن مبی بود، مشتری ضامن ثمن بود، ثمن در اختیار مشتری بود، مشتری ضامن ثمن، حالا بایع ثمن را قبض کرده، آیا بعد از قبض مشتری ضامن یا ضامن نیست؟ استصحاب میکنیم ضمانت مشتری را، میگه مشتری قبل از قبض چه ضامن بود، اصل این است که بعد از قبضم تا یقین به انتقال زمان بکنیم، یقین به ارتفاع زمان بکنیم، یقین به ارتفاع زمانم پس از خروج خیاره، وقتی که خیار خارج شد و منقضی شد این که در خیاره. فقط ممکنه یکی بگد این استصحاب محکومه، یه قاعده داره، اون قاعده حکومت بر این استصحاب داره. خب لذایشون میفرمایند بعضی ها توهم کردن استصحاب ضمانت مشتری نسبت به ثمن جاری نیست، چون یه قاعده مسلمه داریم با وجود اون قاعده مورد برای استصحاب نیست، قاعده به منزله دلیله، با وجود دلیل اصل جاری نمیشه. و اون قاعده چیه؟ قاعده این است که هر کس ضامن مال خودشه. این قاعده ضمانت مال برای مالک مال که هر مالک ضامن مال خودشه، تلف مال کسی به عهده کسی دیگر نیست، کسی دیگه ضامن مال نیست، این قاعده در مانفی اختزا می کند که ضمانت مال بایع باشه، چون ثمن ملک بایع، ثمن بعد از قبض بعد از عقد مال بایع، ثمن که مال بایع طبق قاعده تلفش به عهده خود مالکشه. پس با وجود این قاعده که هر کس ضامن مال خودشه، تلف ملک کسی از مال خودش تأمین میشه، خسارت به خود مالک وارد میشه، برای خاطر این قاعده دیگه استصحاب زمان جاری نمیشه، بگه مشتری ضامن ثمنه. این قاعده کنه در عبارت نیست اون کسی که توهم کرده با وجود این قاعده استصحاب دیگه جاری نمیشه، وجه عدم جریان رو نگفته، ولی وجهش این است، وجهش همین حکومته. قاعده تلازم بین زمان و بین مال، یعنی هر کس ضامن مال خودشه، عهده‌دار مال خودشه، این قاعده کنه حکومت داره به استصحاب، این قاعده به منزله دلیله، کنه دلیل داریم برای این که هر کس عهده‌دار مال خودشه، طبق این دلیل بایع عهده‌دار ثمنه، تلف ثمن به عهده بایع، چون ملک بایع و مال بایع. تدوان مدید مرمشه میفرماید اگه کسی توهم بکند استصحاب جاری نیست به خاطر همین این قاعده، چون قاعده حکومت داره، این توهم مدفوعه، دفع شده. با چی دفع شده؟ با این دفع شده است که چی؟ ضمانت مشتری ثمن را قبل از قرض و بعد از قرض، قبل از قرض و بعد از قرض، توجه فرمودید قبل از قبض بازم ملک بایع به عقد بایع مالک ثمن شده، به عقد مشتری مالک مبیع شده، ملکیت به عقد. قبل از قبض ملک بایع اگه در دست مشتری ثمن تلف بشه به عهده مشتریه. این ضمانت مشتری ثمن را چه قبل از قبض چه در مانفی بعد از قبض، منتها قبل از مضی خیار، ضمانت مشتری برخلاف این قاعده نیست که این قاعده که میگه هر کس عهده‌دار مال خودشه، ضمانت تلف مال به عهده خود مالکه، ضمانت مشتری ثمن را چه قبل از قبض چه بعد از قبض منافات با این قاعده نداره. ما قاعده را اصلا تخصیص نزده ایم، چرا منافات نداره؟ به طوری که یکی دو مرتبه تکرار شده. چه قبل از قبض ثمن تلف بشه، چه بعد از قبض در زمان خیار تلف بشه، خیار مختص بایه، به عهده مشتری، معناش این است که آنم ما قبل از تلف داخل میشه در ثمن در ملک مشتری، به منفسخ میشه به اصطلاح به غیر اختیاری، به حکم شارع به منفسخ میشه، سمن آنما داخل در میلک مشتری میشه، مبی داخل در میلک بایه میشه، در میلک مشتری سمن در میلک مشتری تلف میشه، مشتری هم ضامن مال خودشه، با قاعده اصل منافع نداره. ضمانت مشتری سمن را چه قبل به طور که در مبی هم همینطوره، ضامن بودن بایه مبی را چه قبل از قرض تلف بشه مبی، چه بعد از قرض در زمان خیار حیوان تلف بشه یا در زمان خیار مزرعه تلف بشه، این تلف که به عهده بایعه، تلف مبی قبل از قرض بعد از قرض به عهده بایعه، منافات با این قاعده نداره که هر کس ضامن مال خودشه. به جهت این که تلف سبب انفساخ به میشه، به منفسخ میشه، آنما قبل از تلف، آنما سمن داخل در میلک مشتری میشه، چون بس در سمنه، سمن داخل در میلک مشتری چی شد؟ میلک مشتری تلف شده، به عهده مشتری هم هست، این منافات با این قاعده نداره. تا شما بگید این قاعده جلو جریان استثاب را میبنده، مانع جریان استثاب میشه، و ما همین را استثاب میکنیم، همین را میگیم قبل از قبل اگه تلف میشد مشتری ضامن بود، یعنی به منفسخ میشد، سمن داخل در میلک مشتری میشد و در میلک مشتری تلف میشد، آیا بعد از قبض هم همینطوره یا نه؟ اصل است که بعد از قبض هم همینطوره، بعد از قبض هم به منفسخ میشه، منتها معارض با تجربه معارض با استصحاب زمان یه اصل دیگری است، نه این قاعده. اون اصل دیگر اصل عدم انفساخه. اصل این است که در دست بایه که سمن تلف شد ما شک میکنیم آیا بای مشتری ضامن سمنه یا نه، معنیش این است که شک میکنیم آیا بی منفسخ میشه و سمن داخل در میلک مشتری میشه یا نه. اصل عدم این فساخه، فقط معارضه. تجربه میفرماید معارضه استصحاب زمان، معارضش اصل چیه؟ اصل عدم این فساخه. این اصالت عدم این فساخ معارضه با اون، فقط معارضش اینه. از اینم مرحوم شیخ جواب میده، میفرمایند بلی، ولی چون قبل از قبض انفساخ ثابت شده، قبل از قبض ها این دیگه مسلمه، قبل از قبض اگه سمن طلب بشه انفساخ مسلمه، شک ما در این است که بعد از قبض هم انفساخ هست، یعنی ما استثناء میکنیم همون حکم قبلی را، استثناء میکنیم حکم قبلی را، میگیم قبل از قبض این سمن هر حکمی که داشت اصلی است که حکمش بعد از قبض هم باقیه، قبل از قبض در صورت تلف حکمش بلی انفساخ بی بود، اصل است که این باقیه. پس اصالت استصحاب زمان ورود پیدا کرد به اصالت عدم انفساخ، اصل است که نه قبل از قبض که مسلم انفساخ، اصل است که برای بعد از قبض هم این باقیه. بلی این هم تمام شد. فقط شمول قاعده التلف فی زمان الخیار مما لا خیار له، عمومیتش به سمن فقط در یه جای خورده گیر میکنه و اون در بیع خیاری. مقصود از بیع خیاری اون بیعی است که بایه برای خود شرط بکنه، بگرد اگه مثلا تا یک سال پول تا آوردم نبی میلک من باشه، معامله رو فصل بکنم، که از این تعبیر میارم بیع به شرط خیار، بیع شرطی. در این زمان یه خود گیر میکنین، چرا لازمه این که این قاعده شامل سمنم بشه؟ پس در عرض یک سال اگه سمن در دست بایه تلف شد در بی خیاری، در عرض یک سال، اگه گفته تا یک سال پول تاوردم، غالبا در بی شرطی مدت خیلی طولانی میشه، بعد از یه ماه دو ماه که مدت نمیذاره، خانهش هم میفروشه، میگه تا سه سال، اگه تا یک سال تا دو سال که الان در زمان ما مثلا به عنوان رهن مرسوم شده، ولی اگر مثلا تا دو سال سه سال پول تا آوردم خانه مال خودم، این لازمش این است که در مجموع مدت بایه خیار داره، در مجموع مدت یک سال بایه خیار داره، در مجموع مدت دو سال اگر دو سال شرط بکنه بایه خیار داره. اگر ما التلف فی زمان الخیار مما لا خیار له را تأمین بدیم به سمن، بگیم تلف سمنم در زمان مدت به عهده مشتریست اگه خیار نداشته باشه، این لازمش این است که در عرض یک سال دو سال اگر سمن در دست بایه تلف شد به عهده که باشه؟ به عهده مشتری. که کسی خواسته این اشکال رو دفع بکنه. باچی به طور که قبلا هم اینا در خیارات خوندیم و چند روز پیش هم خوندیم، خواستم بگن نه، در به خیار ما دامی که پای پول را رد نکرده پای خیار ندارد، که خیار کنه رد سمن شرط حدوث خیاره، در حالتی که از اخبار اینهاش استفاده کردیم که رد سمن شرط اعمال خیاره نه شرط حدوث خیار. میگه یک سال خیار دارم، منتها هر وقت پولت آوردم فسخ بکنم. این دادن پول و رد پول، رد سمن شرط فسخه نه شرط حدوث خیار. ولی نه گفته است که نه، ممکنه رد سمن قید حدوث خیار و شرط حدوث خیار باشه. پس فقط تنها در یه جا قاعده جاری میشه، پول را باید به مشتری داده رد کرده، ولی هنوز فسخ نکرده سمن تلف شد، بله در اینجا در زمان خیار پایه تلف شده، اما قبل از رد سمن تلف بشه در زمان خیار پایه تلف نشده، بلکه خیار پایه پس از رد سمنه. خواسته اینجور از این اشکال به اصطلاح دفاع دفع بکند این اشکال را. مرمشه میفرماد اولا راجع به ما قبلا صحبت کردیم، رد سمن شرط حدوث خیار نیست، رد سمن شرط اعمال خیار و شرط فسخه. این اولا. و ثانیا دیروز هم خوندیم، ما قبول بکنیم تا پول را رد نکرده پای خیار نداره، خیارش منفصله. منفصل یعنی یک سال این بی لازمه، هر روز که پول را آورد خیار داره، پس خیار میشه خیار چی؟ منفصل. مگه ما دیروز نخوندیم در خیار منفصل طلب بادم از غیر ذی الخیار نیست؟ ها؟ ما گفتیم که در خیار منفصل هم این به طور که این دو مسئله قبلی در خیار منفصل هم جریان داره، پس خیار منفصل در حکم خیار متصله. اگه ما قبولم بکنیم حدوث خیار پس از رد سمنه، ولی مجموع مدت در مجموع مدت که نه بی متزلزله، در مجموع مدت بی متزلزله. خب در مجموع مدت یعنی قبل از رد سمنم، چون در خیار منفصلم در تمامی موارد بی متزلزله و ملاک هم تزلزل بیه. مرحوم شیخ میفرماد بلی، اولا این است که ما این جواب را بدیم و اون جواب اینه، بگیم که باید جریان قاعده را در سمن شخصی قبول بکنیم. سمن تارتن شخصیه، سمن تارتن کلیه، در سمن شخصی ما چاره نداریم، بنابر تأمین قاعده تلف در سمن شخصی باید قاعده را به جریان بیندازیم، اجرا بکنیم قاعده تلفی به سمن خیار. سمن شخصی اینه، فرجان بودید کسی خانه‌اش را فروخته در مقابل سمن شخصی، سمن شخصی در مقابل فرش معین، در مقابل نمیدانم گوسفند معین، در مقابل حیوان معین. خب در اینجا که سمن شخصیه، اگر در زمان خیار در مجموع مدت سمن تلف شد، باید قبول بکنیم این به عهده مشتریه، بی منفسخ میشه در سمن شخصی، بی منفسخ میشه سمن آنما داخل در ملک مشتری، در ملک مشتری هم تلف میشه. اما اگه سمن کلی شد، سمن کلی عینا مثل مبیع کلیه، به طوری که قاعده حتی تلف مبیع تلف فی زمن اصرام ملاقی آرالا شامل مبیع کلی نمیشه. تجوان میدید مبیع جزئی، مبیع خارجیه، چرا شامل مبیع کلی نمیشه؟ ایشون میگه چون در مبیع کلی مثال میزنه، اگه کسی از کسی طعامی بخره به عنوان کلی، طعام بخره مثلا یک خروار گندم بخره به عنوان کلی، گندم کلی، بعد فروشنده یک خروار، یک فرد از افرادی یک خروار به مشتری تحویل بده، یک فردی از کلی تحویل بده و اون فرد در دست مشتری تلف بشه، اون سبب انفساخ بینم شون، اونجا تلف به عهده بایه نیست، تلف در اونجا پس اون تلف زمان غیر مخصوصی چی میشه بنا بین حد؟ مخصوصی مبیع شخصی. در مبیع کلی این حرف جاری نیست. چرا؟ در مبیع کلی اگر تلف به عهده بایه بشه، در مبیع کلی، در ثمن کلی تلف به عهده مشتری بشه، معناش این است، یعنی این فرد را که قبض کرده این کلا قبضه، کلا قبض بشه معناش این است که بین منفسخ نمیشه در اینجا، معناش این است که کلی در کلیت خودش باقیه، مبیع کلی در کلیت خودش باقیه. اگه این فرد را که ببینید معاوضه واقع شده بین یک خروار گندم و بین پول، بعد دایه یک خروار گندم این مبیع نیست، این مصداق برای مبیه، مبی یک خروار کلیه، مبی کلیه، این مصداق مبیه نه خود مبی. اگر ما در اینجا قاعده تلف را به جرم بیندازیم، معناش این است که این فرد را که قرض کرده بایه زامینه، بایه زامینه یعنی تلفش به عهده کیه؟ به عهده بایه، به عهده بایه، معناش این است که کمت مصداقی از مبی کلی به مشتری نداده، اگه مصداقی نداشته باشه به منفسخ میشه، به دست خودش باقیه، در سطحش باقیه. اون وقت لازمش این است که بین منفسخ نشه، اون وقت اشکاله چیه؟ اشکالش این است که بین که منفسخ نشد، اشکالش این است که ملک مشتری با قبض که ملک مشتری شده باید بای زامن باشه، این خارج از مفادی اخباره. تدبر میدید تقریبا ولو کمه، ولی سر مطلبی تا اینجا تطبیق بکنیم. و اما عموم الحکم لسمن والمسمن، اما ببینیم این حکمی التلف فی ثمن الخيار ممن لا خيار له، این عمومیت به ثمن مسمن به هر دو عمومیت داره، بی ان یکون با بای تفسیری است که نه تفسیر میکنه عمومیت این حکم را، بی ان یکون تلف ثمن فی مدت خیار البای المختص به تلف ثمن، در زمان خیار بایی که المختص به، این خیار مختص به بایه، مشتری خیار نداره، خب تلف ثمن در مدت خیار بایه که مختص به بایه، بنابر عمومیت این قاعده تلف ثمن باید به عهده که باشه مال المشتری، باید از مال مشتری باشه بنابر عمومیت قاعده. معلوم شد میفرمایند فهوه غیر بعید، این عمومیت قاعده به ثمن مسمن به هر دو از این حصار که نه اخبار را از این حصار مبی در بیاریمش، بگیم منحصر به تلف مبی نیست، شامل مبی و ثمن هر دوست، این فهوه غیر بعید، این تعمیم حکم بر ثمن مسمن بعید نیست. چرا؟ نظرن الی المنات الذی استفدنا، نظر به اون مناطی که ما استفاده کردیم، منات چی بود؟ در انتقال زمان ما گفتیم منات لزوم به، لزوم ملکیت، انقضاء شرطه، بله. و یشملهو ظاهر عبارت دروس المتقدمه، ظاهر عبارت دروس هم شاملی چیه؟ تلف ثمنه. عبارت دروس از کردم و بالقبضی ینتقل دیمان الی القابض این لم یکن له خیار، اگه گیرنده خیار نداشته باشه با قبض زمان منتقل میشه، این شامل ثمن هم هست، یعنی با قبض ثمن، بایه که ثمن را قبض میکنه با قبض ثمن زمان از مشتری منتقل به بایه میشه، به شرط اینکه بایه خیار نداشته باشه، ولی اگه بایه خیار داشته باشه نه، زمان از مشتری منتقل نشده. خبری هست؟ بله بله، یعنی مهم نیست، بله نظر پرسیش بود نه تعطیل داد، بله بله تعجب مدید. و یشمله ظاهر عبارت دروس المتقدمه، ظاهر عبارت دروس هم که خاطر انزام باشه، از خانه من شما را نمیدونم، اینجا از خانه من خیلی محکم تره، چون خانه من گلیست و ولی حالا شما را نمیدونم، اینجا امنی تر از همه جا خانه خودم کرد. و یشمله ظاهر عبارت دروس المتقدمه مضافاً الى استصحاب زمان المشتری، علاوه از منات و شمول عبارت دروس، علاوه از اینها استصحاب زمان مشتری هم جاریه، استصحاب زمان مشتری یعنی قبل از قبض ثمن مشتری ضامن ثمن بود، این مسلمه، قبل از قبض که مشتری ضامن ثمن بود، اصل است که ضمانتش بعد از قبض هم باقیه. و توهم عدم جریانه، کسی توهم بکند بگد این استصحاب جاری نیست، چون یک قاعده مسلمه داریم در اینجا و این قاعده مسلمه به منزله دلیله، با وجود قاعده مسلمه مورد و موضوع برای استصحاب باقی نیست، و اون قاعده اینه. و توهم عدم جریانه. کسی توهم بکند بگرد استصاب جاری نیست. بله، ما اختضاء القاعده کون الضمانی من مال المالک، قاعده اختضاء میکند که ضمان از که باشه؟ از مال مالک باشه. ضمان هر مالی از مال مالک باشه. پس این مال سمن که مال بایعه، قاعده اختضاء میکند که بهده بایعه باشه، چون مال بایعه است و ملک بایعه. خرج منه ما قبل القبض، از این قاعده ما قبل قبض خارجه. در ما قبل قبض بانک سمن مال بایعه به ضمانت مشتری، بهده مشتری، ولی بعد از قبض شما چه دلیلی دارید بعد مشتری ضامنه؟ مدفوع. این توهم مدفوعه به ان الضمان ثابت قبل القبض و بعده، زمانی که قبل از قبض و بعد از قبض ثابته در مدت که لیس مخالف لتلک القاعده، این مخالف این قاعده نیست، مخالف این قاعده نیست. چرا؟ قاعده تلف هر مال به عهده مال کشی مخالفی نیست. جهتش این است که لان المراد به انفساخ العقد، مراد از زمان این است که عقد منفسخ میشه و دخول العوض فی ملک ما صاحبه الاصلی، عوض در ملک صاحب اولش داخل میشه و تلف اون من ماله، تلفش هم از مال خودش میشه. تظن میدید که با قاعده مخالفه؟ نه، هو مخالف لاصالت عدم الانفساخ. این مخالفی با حواستون با من باشه، این مخالفی با اصالت عدم انفساخه. چرا مخالف عدم؟ اصل این است که نخیر، بعد از قبض اصل این است که دین منفسخ نشده، پس مشتری ضامن ثمن نیست. چاره هر وقتی که چاره میگه تلفی در من افتاد من لا خیار له، من اصلا که دین منفسخ میشه، قاعده را حفظ میکنیم. نه، هو مخالف لاصالت و حیث ثبت المخالفه قبل القبض، مخالفت با قاعده قبل از قبض که ثابته، ولی قبل از قبض که مسلم بهده مشتریه، مخالفت با اصالت عدم انفساخ قبل از قبض که مسلم، قبل از قبض به اصالت انفساخ که ما عمل نمی کنیم، قبل از قبض به اصل الانفساخ عمل می کنیم. فل اصل بقا ها بعد القبض فی مد، اصل است که بعد از قبض هم تا خیار هست در همه مدت خیار، اصل این است که این انفساخ باقی، این حکم قبلی باقیه. نم یبقاهنا، فقط اینجا یه مطلبی باقی مونده، اونم به اصطلاح بررسی بکنیم و اون اینه، یبقاهنا راجع به اینکه تلف سبب انفساخ میشه در شنبه انشالله روز شنبه در صفحه بعدی میخونیم. اینجا میشه نم یبقاهنا، یعنی یه چیز در اینجا باقی مونده ولا عمومیت قاعده بلا اشکالی نه، یه مطلبی باقی مونده و اون است که این نهاوا هذا مشاله، هذا عمومیت قاعده است، یعنی قاعده عمومیت پیدا بکنه به ثمن مسمن به هر دو، حتی شامل ثمن هم بشه. این مقتضی لکول تلف ثمن فی مدت خیار البیع الخیاری من المشتری، این لازمش این است که در بیع خیاری ثمن که در دست با، البته اطلاف نه، بایه یه وقت پولا خرج میکنه اطلاف میکنه بس در تلفه نه در اطلاف. اگه مثلا پولا که بایه در بیع خیاری جنس را فروخت و پولا گرفت، پس از یک منوس پولا خرج نکرده بود، آتش گرفت و سوخت مثلا، تجربه مودید، یا زیر آوار موند به یه وسیله غیر اختیاری این پول از بین رفت، مقتضا قاعده این است که در این زمان باید بگیم به عهده مشتریه، در حالت که خیلی بعیده. حالا یعنی عمومیت قاعده، مقتضی لکون تلف ثمن فی مدت خیار البیع الخیاری من المشتری، در مدت بیع خیاری از مشتری باشه. فیم فسخ البیع، پس اونجا بیع منفسخ بشه و یرد المبیع الی البایع، مبیع برگرده به بایع، ثمن داخل ملک مشتری بشه، در ملک مشتری طلب بشه، مبی خود با خود برگردد به بایه، سمن در دست بایه بعد از دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه طلب شد، بره مبی را بگیر از مشتری بیاره، لازمش اینه. و التزام عدم الجریان، کسی در بیخیاری ملتزمی عدم جریان قاعده التلف فی زمن الخیار بشه، بگه قاعده التلف جاری نیست. چرا جاری نیست؟ من حیث ان الخيار في دال كلبي انما يحدث بعد رد ثمن، خيار پس از رد ثمن حادث میشه، او مثل یا مثل ثمن، مثل ثمن یعنی رد ثمن در صورت بقای ثمن، رد مثل ثمن در صورت چی؟ در صورت تلف شدن ثمن. هر وقت خود ثمن را یا مثل ثمن را اگه ثمن را از بین برده خرج کرده، اگر مثل سمن را رد بکنه، پس از رد خود سمن در صورت بقای سمن، یا پس از رد مثل سمن خیار برای بایه حادث میشه. پس قبل از رد سمن اصل بایه خیار نداره تا تلف سمن به عهده مشتری باشه. فتلف سمن فی مدت الخیار، تلف سمن بنابراین احتمال تلف سمن در مدت خیار نمایت عقب بعد رد قبل الفصل، رد سمن بکند و هنوز فصل نکرده تلف بشه، بل اونجا قاعده جاری میشه تلف بیدمن الخیار مرمشه. میفهمه مدفون بیما اشر نائله سابقن، این دفع شده این توهم. اول به یه دلیلی که قبلا گفتیم، اون که قبلا گفتیم چی بود؟ ما گفتیم رد سمن شرطی فسخه، نه شرط حدوث خیار. قبل از رد سمن بایه از هیر به خیار داره در تمامی مدت یک سال، در مجموع مدت دو سال خیار داره. رد سمن شرط اعمال خیاره، نه شرطی خودی حدوث خیار. این اولا. پس قبل از رد سمن خیار دارد و تلفش باید به عهده مشتری باشه. نه قبول بکنیم، بگیم قبل از رد سمن اصلا خیار نداره، خیارش بعد از رد سمن. ما دیروز بحثش خوندیم در خیار منفصلا در مجموع مدت بی متزلزله، بی که متزلزل باشه پس طلب باید به عهده مشتری باشه. بله علاوه از این که ما قبلا گفتیم رد سمن شرط حدوث خیار نیست، من ادالیک ما من میکنم این حرف، بله من ادالیک ما ان المنات فی زمان غیر ذی الخیار، منات در ضامن بودن غیر ذی الخیار، غیر ذی الخیار ضامنه، ضامنه چیه؟ لما انتقل عنه الى ذی الخیار، اون عوضی که از او به ذی الخیار منتقل شده غیر ذی الخیار ضامنه است. سمن که از مشتری منتقل به بایع شده، مشتری خیار ندارد و بایع خیار داره، مشتری زامین ما انتقل عنه، این سمنی که از اون منتقل شده زامین اوست. منا تزلزل البیع، منا تزلزل بیع المتحقق، تزلزل بیع در مجموع مدت متحققه، ولو بایع تا رد سمن نکرده خیارم نداشته باشه. در خیار منفصل دیروز خوندیم از اولی عقد تا خیار بیاد و منقضی بشه در مجموع مدت بیع چیه؟ بی متزلزله. لذا در مضمون مدت ممنوع از تصرف اونا که میگن موقوف بر ملکیت، موقوف بر انقضاء خیاره، در مضمون مدت میگن موقوف بر انقضاء خیاره و هاکذا. ولو بالخیار المنفصل، ولو خیار منفصلا باشه در مضمون مدت بی کم باشن نسا. فل اولا، پس اولا این است که اگه ما این قاعده را تعمیم دادیم به سمن مسمن، اولا این است که الالتدام بجریان هذه القاعده، بگیم این قاعده التلف فی ضمن الخیار، بله این جاری است. اذا کان سمن شخصی، اگه سمن شخصی است در مجموع این مدت اگر تلف بشه به عهده کیه؟ به عهده مشتریه. بحیث یکون تلف رو قبل قبضه، به طور که اگه قبل از قبض تلف بشه مجمل انفساخ به، اما اگه سمن کلی بشه قبل از قبض تلف بشه موجب انفساخ بینه میشه، قبل از قبض طلب بشه مشتری یه سمن دیگه میده. تلف المبی قبل قبض این مال بایه اگه مبی کلی باشه، یک خروار گندم هنوز بایه یک خروار گندم جدا کرده تحویل مشتری بدهد، کلی فروخته بود تحویل نداده یک خروار گندم تلف شد، بی منفسخ میشه یا بی سر جا خودش باقی، یک خروار دیگه به مشتری تحویل میده. پس این قاعده تلف شامل کلی نمیشه، اما در سمن شخصی باید زیر بار این قاعده بریم و بگیم اگه در دست بای سمن تلف بشه، سمن شخصی باشه به عهده مشتریه، سمن شخصی باشه بهش یکون تلف رو قبل قبضه موجب، قبل از قبض تلف بشه موجب انفساخ بشه، در کلی که قبل از قبض تلف بشه موجب انفساخ نمیشه، تبدیل میشه، اون فرد را میخواست بده، اون که تلف شد یه فرد دیگه میده، موجب انفساخ نمیشه. فیکون کذالک بعد القبض، بعد القبض هم همینطوره، یعنی بعد از قبض هم موجب انفساخ بشه. مخیار البایه ولو منفرد، و اما اذا کان سمن کلیان، اما اگه سمن کلیست، سمن کلی بود، بلی مثلا یه هزار تومن کلی بود، ده هزار تومن کلی بود، یا حیوان کلی بود، اگه سمن کلی بود بعد یک فردی را مشتری تحویل بایه داد از این کلی، فحاله حال المبی را کلیان، حال این حال مبی اگه کلی باشه، حال مبی کلی چجوره؟ کما اذا اشترا تعاما کلیان، تا تام خرید کلی، تام کلی بخره به شرط الخیار له، به شرط اینکه مشتری خیار داشته باشه. یک خروار گندم خرید به شرط اینکه خیار داشته باشه. الا مدتی به شرط خیار، مثلا 10 روز 20 روز کم یا زیاد. قبد فردم مین، فردی از این کلی را از بایه گرفت، قبض کرد، یک فردی از اون کلی را. فتلف فی یده، این فرد در دست مشتری تلف شد. فان ظاهر عدم زمانی علی البایه، با اینکه تلف ولو در زمان مثلا خیار شرط باشه دیگه، خیار شرط که التلف فی زمان خیار من لا خیاره، خیار شرط که دیگه فرد شاخص این قاعده است. در زمان خیار شرط همین فردی قبض شده، اگه تلف شد به عهده بایه، تلف مبی به عهده بایه، اینکه مبی نیست، مبی کلی بوده، یه فردی بوده و قبض کرده بود. فان ظاهر عدم زمانی علی البایه، چرا؟ لأن مقتضا زمان المبی فی مدت الخیار علی من لا خیار له، مقتضا این که مبی در مدت خیار در زمانتی کسی است که خیار نداره، علی ما فهم و غیر واحدین بقا و علی ما کان علیه قبل القبض، معنیش این است که قبل از قبض هر چی جور بود حالا رو باقیه. قبل از قبض اگه این تلف شده بود به ایمون فسخ میشد دهده، ولی قبل از قبض تلف میشد به ایمون فسخ میشد، حالا طلب بشه به منفسخ نمیشه. به که منفسخ نشه یه نکته را فراموش نکنید، اونا زمیمه نکنید کار درست نمیشه. پس بعد از قبضم به تلف اون فرد به منفسخ نمیشه. به که منفسخ نشد سمن در ملکیت که باقی میمونه، در ملکیت مشتری باقی میمونه. در ملکیت مشتری باقی باشه به ملک مشتری باید چرا ضامن بشه. اون که ما در همه جا ضمانت را تجارمون در همه جا به این فساخ به این تحویل میگیریم، میگیم به این منفسخ میشه. و دخول الفرد فی ملک المشتری لا یستلزم انفساخ علیه، بل معنی الضمان بالنسبه الی الفرد، معنی الضمان نسبت به فرد سیرورت الکلی که غیر المقبوض، مثل اینکه کلی